عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. خب ما نسبت به این مقدار بحثی که تا حالا مطرح شده باید این بحث رو مطرح بکنیم که خب چی حالا؟ ما این همه حرفایی که زدیم، اگر آیاتی که تا حالا مطرح کردیم، شاید مثلا بیش از 60-70 آیه رو به مناسبتی بحث کردیم، شاید 30-40 حدیث یا بیشتر رو به مناسبتی در این جلسات بیشتر بود، چون گاهی یه جلسه چندین آیه و حدیث بود، نقل قولهایی که از بزرگان کردیم و غیره و غیره. اینا چی میخواست بگه؟ حالا ما چیکار کنیم؟ اطلاعاتی پیدا کنیم، یه مقدار از جهت نظری آگاهی های ما بالاتر بره، یا نه بحث ظریف‌تر و حساس‌تری. همه اون حرفا نسبت به دو مرحله از مراحل وجود انسان، مرحله نفس، مرحله قلب، همه اون حرفا در این دو مرحله این بود: انسان میتوانید در مرحله نفس کاری بکنید که از تعلقات نفسانی نجات پیدا کنیم، وارد مرحله قلب بشیم، در مرحله قلب کاری بکنیم صاحب قلب سلیم بشیم، به معنایی که در اون دل جز خدا هیچ چیزی راه پیدا نکنه، و بعد به کجاها ممکنه انسان برسه. در کتاب کافی جلد 2 صفحه 242 حدیثی از امام باقر علیه السلام نقل شده. من فکر میکنم با نگرش سطحی نسبت به این حدیث آدم ممکنه خیلی توجه خاصی نکنه و رد بشه، ولی با این حرفایی که این 20 و چند جلسه زدیم، اگر آدم با این حرفا به این حدیث کمی نگاه کنه، جای حساس شدن خیلی زیادی هست. حدیث رو ببینید: الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین. یعنی الناس کلهم بهائم، حدیث خوندم مدرک اصول کافی جلد 2 صفحه 242، همه مردم حیوانن الا قلیل من المؤمنین. تازه من المؤمنین، خب یعنی چی؟ ما یک کمی روی اینا حساس بشیم. اگر قرآن کریم میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، تا اولئک کل انعام بل هم اضل، تازه انعام با بهائم فرق دارن. انعام بیشتر حیواناتی هستند که جنبه باز اهلی هم ممکنه داشته باشن، که کلمه نعیم و نعیم هم از این کلمه گرفته شده، انعام از این کلمه است، که این حیوانات برای شما ممکنه نعمتی باشن، گاوی شیرشو میدوشید، گوسفندی مثلا گوشت و پوستشو، ولی بهائم حتی حیوانات درنده وحشی مضر رو اینا رو هم در بر میگیره. الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین. خب انسانی که میتونه اون حرفایی که ما در این 20 جلسه زدیم به کجا برسه؟ امام علیه السلام میفرماید انسانها کلهم، نه ای که به اونجا نمیرسن، بلکه اصلا اینا بهائمن. یعنی در این روند، در این مسیر، در این جاده تلاشی که باید بکنه نمیکنه، پس اینا رو اصلا نمیشه گفت آدم. الا قلیل من المؤمنین. پس اگر مؤمن بشن، همه اونایی هم که مؤمن شدن از این بهائم بودن خارج نیستن. قلیلی از این مؤمنین، من المؤمنین، پس باید ایمان آورد. بعد از ایمان باید توجه داشت که مؤمنین در درجات مختلفی هستند که از مؤمنین کسانی هستند که پرموده امام علیه السلام اینا بهائم نیستن. یه مقدار روایاتی رو در این رابطه میخوام این جلسه بخونم. به عنوان عرض کردم چون داریم نزدیک میشیم به تعطیلات تابستونی، که یه جمع‌بندی بکنم که انشالله این دو ماهه‌ای که بناست تعطیل بشه ما این حرفایی که خوندیم چیکار کنیم، که یه مقدار برنامه عملی رو بیاری خدا از روی آیات و روایات. و بنده چیکارم که بخوام برنامه عملی بگم، اما اونایی که آیات و روایات گفته که به صورت کلیه بزرگان گفتن در پیش بگیریم. مرحوم ملا محسن فیض کاشانی در کتاب بسیار مهم محجت البیضا که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در سفارشی که به شاگرداشون میکردن تو خوندن کتاب اخلاقی، کتاب محجت البیضا رو توصیه میفرمودن که 8 جلده. در جلد اول صفحه 62 مرحوم ملا محسن این روایت رو نقل میکنه. قال رسول الله، پیغمبر فرمودن ان من العلم که هیئت المکنون. خوب دقت بفرمایید، خیلی روایت عجیبیه. ان من العلم که هیئت المکنون، همانا من العلم. اول دقت بفرمایید، بحثی که ما 20 و چند جلسه، امروز 23مه، 22 جلسه با هم بحث کردیم، قسمت اول علمش، بدانیم چه خبره، اصحاب یمین کیا هستن، اصحاب شمال کیا هستن، مقربین کیا هستن، سابقین کیا هستن، افراد به چه درجاتی میتونن برسن، چه حالاتی میتونن داشته باشن. این خودش یک دانستنه، آدم اینا رو بفهمه بدانه. دو، بعد از این که دانست عمل کنه. حالا تو مقام علم، ان من العلم که هیئت المکنون، همانا از علم، من العلم، از علم، پاره ای از علم، بخشی از آگاهی، مثل هیئت مکنون، چیزای درپوشیده لاک مر شده است. یعنی چی؟ حالا ادامهشو میخونم. یعنی اینجوری نیست راحت به دست هر کسی برسه. یه چیزی که مکنونه، پوشیده شده است، مخفیه، لاک مر شده، تا از طریق افرادی که میتونن درشو باز کنن، لاک مرشو بشکنن، اینو در دسترس دیگران قرار بدن نباشه، بقیه از او بهره نمیتونن ببرن. ان من العلم که هیئت المکنون لا یعلمها الا العلماء بالله. خیلی حدیث عجیبه، دقت کنه. همانا از علم، مثل هیئت پوشیده مکنون در بسته است که لا یعلمها، اون پوشیده ها رو، اون مخفیای علم رو، همونی که بعضیا این در و اون در میزنن تا پیدا کنن، که میگن اینا توی این کتاب و دفترها به راحتی پیدا نمیشه، اینا توی هر جلسه گیر آدم نمیاد، بعضیا 50 سال میدویدن تا افرادی پیدا کنن که از این علما اگر پیششون هست بخوان از اونها چیزی بگیرن. حالا اب ندارم، من یه تیکه بگم. یکی از دوستان خیلی خوب ما اهل توفیقاتیست، ایشون همین چند روز قبل برخورد کردم، گفت شنیدم رفتی سر قبر آجمولا آقا جان. گفتم بله. گفت من یه سفری رفتم سر قبر آجمولا آقا جان در زنجان، دیر وقت بود، هوا تاریک بود، سردم بود، سر قبر که رسیدم بعد اومدم دیدم مسافرخونه ها و هتل و جایی هم گیرم نیومد، احساس و غربت عجیبی کردم، برگشتم رفتم سر قبر حاج ملا آقا جان. به حاج ملا آقا جان گفتم که آقا من شنیده بودم زنجانی ها مهمان نوازن، آخه این شهر شما من غریب گیر افتادم، هیچ جام گیر نمیاد، این وقت شب چه کار کنم؟ گفت از تو قبر صدا بلند شد، گفت به گوشم به من، هیچ دایه‌ای نداره من دروغ بگم، بنده خداییست که. گفت از تو قبر صدا به گوشم رسید، گفت نه آقا مهمون نوازن، الان ترتیبشو برات دادم. گفت یکی اومد ما رو برد مهمانش شدیم. این علم ها عزیز من تو دفتر پیدا نمیشه. اینا هیئت مکنونه، حیف است. حالا من خجالت میکشم حرفا رو بزنم و باور کنید، ولی دارم نوشته ها رو میخونم. حیف آدم بخواد 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال جلسه دینی بره، سری تو ایوادیا در نیاره. به خدا قسم من اینو صادقانه به شما میگم، من که دلم میسوزه، نمیگم رسیدم و اشتباه نکنید، دلم میسوزه، نالم میزنم، مرتبم میگم خدایا اینا رو به ما نشون بدید، اینا رو به ما بدید، سر رامون اینا رو قرار بدید. لا یعلمها الا العلماء بالله. حالا ادامه شو دقت کنید. فاذا نتقوا بالله، اگر این عالمان الهی، فاذا نتقوا بالله، اینا به اذن الله به نطق در آمدن، با عنایت الهی به سخن در آمدن، لا ينكره الا اهل الاقترار، قین تیه دو نقطه، لا ينكره، انکار نمی کند اینها را مگر کسانی که فریب خوردن، مغرور شدن. دقت کنی چی عرض میکنم، عمدن یه بار دیگه میخونم. ان من العلم كهيئه المكنون لا يعلمها الا العلماء بالله. این علمای دربسته، این علمای لاک مهر شده، این علمای پوشیده، لا یعلمها الا العلماء بالله، این عالمان الهیان، عالمان ربانیان که اونا این در رو برای اونا باز کردن، لاک مهر رو برای اونا شکستن، به اونا نشون دادن. فاذا نتقوا بالله، حالا اینا هر که را اسرار حق آموختن، مر کردن دو زبانش دوخت، اینا هم که معمولا کتومن، بیان نمی کنن، اظهار نمی کنن. حالا اگه مأمور شدن حرف بزنن. فاذا نتقوا بالله، اگر به اذن الله، با اراده حضرت حق، به استعانت حضرت حق، به مشیت حضرت حق بنا شد حرف بزنن. من این شعر مولوی رو خیلی دوست دارم. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو ز آنچه دیده ای، راز بگشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. باز باش ای باب بر جویای باب، او باب الله، باب مدینه العلم. باز باش ای باب بر جویای باب، بر جویای باب، اونی که میخواد تو در رحمت و در عنایت تو بروش باز کن، تا رسند از تو قشورن در لباب، تا اونایی که قشریان سطحیان به وسیله تو به مقام لب و مغز و درون برسن. حالا چقدرم دقیق گفته انصافن، من از جاهایی که یقین به شیعه بودن مولوی دارم، یکیش هم اینجاست، این حرف غیر شیعه نمیتونه بزنه، نحوه معرفی. یکی این که ای علی که جمله عقل و دیده ای، تمام وجودت عقل و کشفه، عقل و دل، عقل و دیده، هم برهانی هم مشاهده ای، یعنی بالاترین مقامی که یک انسان بهش میرسه تویی. شمه ای واگوز اون چه دیده ای، مگه من ظرفیت دارم اون چه دیدی بگی من بفهمم؟ لذا ادب و رعایت میکنه، شمه ای واگو ز اون چه دیده ای، راز بگشا ای علی مرتضی، یه مقداری از اون اسرار را. این همین میشه، این که هیئت مکنونه، اونایی که مال اون وره پس پرده است، یه ذره پرده رو برای مام کنار بزن، یه گوشه هاش هم به ما نشون بده. راز بگشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا، که راجب جریان سقیفه و اون قضایاست که اشاره عجیبی کرده، وقت ندارم از تاریخ بگم سوء القضا کیا گفتن، حسن القضا کیا گفتن، داره با کنایه به اون میگه. باز باش ای باب بر جویای باب، این دری که شما تا درو با نکنی که نمیتونی وارد بشی که، اما شما دری، باز باش بر جویای باب، باز باش ای باب بر جویای باب، اونایی که جویان، اونایی که میخوان، در رحمت تو باز کن، تا رسند از تو قشورن در لباب. تو باید باعث بشی ما رو با لب برسونی، به مغز برسونی، به درون بکشونی. خب حالا اگر اینا زبان گشودن، فاذانه تقو، حالا به زبان در آمدن، به لاخ، لا ينكره الا اهل الاقترار بالله عز وجل، انکار نمی کنن مگر اونهایی که غرور و فریب و نیرنگ نسبت به حضرت حق تو این عالم پیدا کردن، یعنی اهل غرورن، اهل فریبن، اهل نیرنگن. ولم يتحمله الا اهل الاعتراف بالله، حالا اگه اینا زبان باز کردن، لم يتحمله، تحمل نمی کند ظرفیت این بار به دوش کشیدن. تشبیه اب نداره. آقا شما بار یک کامیون بذاری تو وانت، میخوابه کامیون. بار مثلا فرض کنید که یک کامیونی که 10 تن بار میبره، یه وانتی که 2 تن بیشتر نمیتونه، شما 10 تن رو بذار روی یک وانت 2 تنی، میخوابه. اون علمی که مکتوم است، اون اسرار مگویی که نمیشه به همه بیان کرد، باز باش ای باب بر جویای باب که بیان میکنه، قشوری که بتونن به کمک تو به لباب برسن. حالا این اگر فاذا نتقو بالله، حالا به سخن در آمدن، لا ينكره الا اهل الاقترار بالله عز وجل، اونایی که اهل غرور و نیرنگ و فریبن، اینا انکار میکنن. ولم يتحمله، تحمل نمی کند الا اهل الاعتراف بالله، مگر اونهایی که به خدا اعتراف کردن. به خدا اعتراف کردن، خب همه میگن اشهد ان لا اله الا الله. این اعتراف، اعتراف مقام قلبه، یعنی اون وسعتی که تو بحثی که این ایام داریم به اینجا میرسن، به حدی میرسه میگه نه نه. لذا دو دسته میشن، خوب دقت کنی. ممکنه یکی از اینا، خدا شاهده، اینا رو گفتنش برام سخته، من خیلی با زحمت دارم میگم، اما اجازه بدید بعد از یه سال از یه حرفا زدن، یکی دو جلسه من اینا رو بگم. الان فرض کنید که یکی از این انسانهای الهی، عالم بالله، عالم ربانی، مأمور شد یه ذره سخن بگه، یه ذره اینا رو بروز بده. عکس العمل افراد نسبت به اونها طبق این حدیث دو دست است. یه عده نیرنگ و غرور و سرگرمی های زندگی اونها رو گرفته، این حرفا چیه اینا میگن، انکار میکنن. اونهایی که این رو نمیتونن تحمل کنن، دو تا ضرر میکنن، یکی محرومیت از تداوم، دوم به جهت تحقیر عالمان الهی که ادامش داره میخونم، به جهت تحقیر برجستگان حریم الهی توفیق از اونا سلب میشه، مستحق عذاب میشن، تاریکی و ظلمت دل پیدا میکنن، به تعبیر عرفانی قبض بهشون دست میده، دیگه اون انشراح صدر از اونها گرفته میشه. دسته دیگر قدرت تحملشو دارن، میرن دنبالش، جویای بابن، باز باش ای باب بر جویای باب، جویان، در رحمت بهشون گذاشته میشه، میگن ادخلی بیا. حالا گاهی خداوند برخی از اولیاشو مأمور میکنه یه جرقه بزنه تا معلوم بشه کیا استعداد شعله بر شدن دارن. تشبیه رو ببینید، این که هی پیغمبر فرمودن ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، خیلی حدیث عجیبه. دقت کنید، مثلا یک کبریت زده میشه، یکی مثل بنزینه، با یک کبریت زدن این الان مثل این که داره شعله بر میشه، یکی سنگه، یه کبریت که چی، 100 تا کبریت هم بغل این سنگ میگیرید، یه ذره گرمای کبریت به سنگ و بعدم خاموش میشه میفته. به اذن الله گاهی اولیای الهی مأمور میشن فی ایام دهرکم نفحات، این نفحات رو سر بدن، مثل جرقه ها و کبریت هایی پرتاب کنن، اونایی که بناس شعله بر بشن، یه آتشی در درونشون برانگیخته میشه. اونایی که میخوان شعله بر شده ها رو شناسایی بکنن، شناسایی میکنن، و بعد توفیقات برای اونا میاد. این درد فردای قیامت به من بگن چند تا کبریت کنار تو زدیم، تکون نخوردی. حالا ادامهشو میخونه. چقدر آتش برات روشن کردیم، هیچ تأثیری نپذیرفتی. چقدر آیات به گوش شما خورد، چقدر روایات، چقدر جلسات. بعد انگوش میذارن فلان جلسه پیام داشت، فلان جلسه رمز داشت، فلان جلسه اشاره داشت. اما اصلا حالا ادامه حدیث رو ببینید. فلا تحق رو آلمن آتاه الله علما. ادامه همون حدیثه. فلا تحق رو، تحقیر نکنید، کوچک مشمرید آلمن، اون عالمی را که آتاه الله علما، خدا به او علم داده از این مقولات رو. چون ببینید عزیزان من، هم شما هم یک کمکی هم بنده، بالاخره عمرمون تو این کتابا سر شده. آدم یه وقت پای یک منبری میشینه، میبینی این منبر با 500 جلد کتاب خوندنم نمیشد. این آتاه الله علماست، اینو خدا داده. آدم یه کتاب میخونه 50 صفحه، میبینه این کتاب با 2000 جلد کتابم کسی خونده باشه نمیتونه بنویسه. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان رو، به بنده میفرمودن ملا صدرا اسفار نخونده بود ولی اسفار نوشت. علامه طباطبایی المیزان نخونده بود ولی المیزان نوشت. بعد این مثال رو میزد، مرحوم دایی ما بود، به ما میگفت اگر ذوالفقار علی ابن ابی طالب رو به دست من و تو بدن، همون کاری که علی میکرد ما میکنیم، یا بازوی علی رم میخواد. هر کتابی هر کی خونده، بعضی وقتا مثلا برق عالمان ربانی رو که آقا اینا چه کتابایی خوندن. آقا فقط کتاب خوندن نیست، کتابم خوندن. حالا براتون میخونم که خود عرفا تو این زمینه چی گفتن. استخون خورد کردن، خون دل خوردن، زحمت کشیدن، رنج ها بردن، زخم زبان ها شنیدن، فحش ها رو تحمل کردن. ولی در هر بزنگاهی، این یادتون نره، یه نکتش اینه، تو هر بزنگاهی هر چه غیر خدا مطرح بود گذاشتن تو یه کفه خدا، اینو گرفتن. اگه پول بود غیر خدا، خدا بود بی پولی، خدا رو گرفتن بی پولی رو. مقام بود غیر خدا، انزوا بود بی خدایی، انزوا رو گرفتن. شهرت بود غیر خدا، گمنامی بود با خدا، گمنامی رو گرفتن. اونی که خدا مطرح بوده، حالا اینا وقتی اینجوری با خدا میشن، خدا تو دهانشون میذاره، خدا تو قلمشون میذاره، خدا سر راهشون قرار میده. اما تکلیف من در مقابل اینا چیه؟ فلا تحق رو آل من آتاه الله علما، تحقیر نکنید اونایی که خداوند این علم رو به اونها داده. فان الله عز وجل لم یحقره اذ آتاه علما، برای اینکه خداوند کسی را که بهش علم داده تحقیر نمی کنه. شما چجوری می خواهید یه همچو افرادی رو تحقیر کنید؟ اون وقت اینا به چه قیمتی به اینجا رسیدن؟ تا قدم در راه ننهد مرد راه. مرد راه بودن، حالا خانما فکر نکنن کلمه مرده، میدونید تو ادبیات فارسی ما این کنایه است دیگه، وگرنه خانمایی هستن که بعضیشون تو این وادی از خیلی آقایون هم جلو افتادن، آقایونی هستن تو این وادی از خیلی خانما جلو افتادن. نه، این بحث صداقت یک فردی است که تو این راه، تا قدم در راه ننهد مرد راه، چهره نکشاید هدایت از اله. خداوندم اون عنایات خاص هدایتیشو براش قرار نمیده. این با آن موقوف باشد آن به این، یعنی هدایت الهی موقوف به اینه که شما قدم بذاری بیای میدون، نیای یه گوشه بشینی با راحت طلبی نمیشه، باید اومد میدون، باید زحمت کشید، باید خون دل خورد، باید رنج برد، باید یه سری زحمات رو توی این وادی تحمل کرد. یه بنده خداییست، شیطان هم به صور مختلف آدم رو مشغول میکنه. چجور میتونه حتی از طریق کار خیر آدم رو شیطان مچل کنه؟ حالا این نمونه که میخوام بگم، شما دقت کنید، این به اون موقوف باشد آن به این، یه بنده خداییست، امکانات مالی زیادی داره، دلش هم لک زده که کاخش در بهشت از همه بزرگتر باشه، میشناسمش، بدبخت بیچاره، دلش لک زده فقط برای این، رو منیتی که داره کار خیر میکنه، ولی من میدونم نیتش اینه که بهشت من از همه تون جلوتر باشم، من مطرحه. مثلا فرض کنید الان میگه عمره رفتن سخته، میگه که 50 نفر رو پول میدم برید عمره انجام بدید، ثوابشو برای من. حالا به همین آقا بگی از کجا میگم منیته، به همین آقا بگیم آقا یه عده جوون میخواد ازدواج کنه پول نداره، اون حاضر نیست. آقا پدر میخواد دخترش رو شوهر بده، بیچاره جهاز نداره، آبروش گیره، اون حاضر نیست. ببینید اما 50 نفر پول میده برید عمره، بنویسید رو کاغذ شهادت بدید فردای قیامت ثوابتون مال منه، فردای قیامت بگم من امسال 50 تا عمره کردم. خب این اوج خریته. نمیگم پول میده مردم شراب بخورن، ولی آخه ببینید فکر تا کجاست. بحث عبودیت حضرت حقه، برای خدا بودن. آدم ها حتی شیطان تو بعضی وادیات تو کجاها میبره. این با آن موقوف باشد آن به این، نه چنان مطلق نه این این چنین. رنج بردم روز و شب عمر دراز، تا به صد زاری دری کردن باز. اینا رو کیا میگن؟ یه عمر سوختن، یه عمر ناله زدن، یه عمر دفتن در کوبیدن، یه عمر تلاش کردن. وقت من نن میکنم این کارو، اونایی هم که این کارو کردن اونا رو میکوبم. وای بر من. رنج بردم روز و شب عمر دراز، تا به صد زاری دری کردن باز. تو بدین زودی بدین در چون رسی، و از نخستین پایه بر سر چون رسی. بی راحتی میخوای به این درا برسی؟ لذا تا تو این وادی میای یه مقدار مشکلات شروع میشه، گله میکنی، یک کمی امتحان حاد میکنن در میری، یه مقدار گوشو میپیچونن ببینن که چند مرده حلاجی، میذاری در میری. چرا امام حسین، حالا بعضیا میگن این نبوده است، ولی حالا غیر از جنبه سندی تاریخی از نظر عرفانی قطعا میشه گفت بوده، چرا امام حسین علیه السلام شب عاشورا میگه هر کی میخواد بره بره؟ هر کسی نمیتونه بمونه جز شهدای کربلا باشه. از مدینه تا مکه اومده، از مکه تا کربلا اومده، تا شب عاشورا بوده، ولی صبح نمیتونه، چون شرایطی که بخواد جز این جمع قرار بگیره، این شرایط شرایط خاصیه. مرغی که خبر ندارد از آب زلال، منقار در آب شور دارد مه و سال. مرغی که خبر ندارد از آب زلال، نمیدونه آقا 4 قدم اون طرفتر یه چشمه است، انقدر این آب زلاله، انقدر این آب گواراست، انقدر این آب جالبه، اما اینجا یک کبیر گودال شورزاری هم هست. منقار در آب شور دارد مهوسا، به همین دلش خوش کرده. اگر مرغ روح ما مقام مقربین رو، مقام اصحاب یمین رو، مقام سابقین رو، مقام اولیای الهی رو، مقام علم مکنونه رو، اینا رو توجه پیدا کنه، اون وقت آرام نمیشه. چیه که مرحوم آیت الله شام تقی آملی، قبلا گفتم خدمتتون، هم فقه درس میده اولین مدرس فقه تهرانه، هم فلسفه درس میده اولین فیلسوف مدرس تهرانه، میگه ولی در اندرونم آرامش ندارم، اینا رو آب شور میدونم، ول میکنم میرم نجف. چیه اینا ول کردن رفتن؟ نجفم پای درس دو تن از بزرگترین ها، یکی مرحوم میرزای ناینی، یکی مرحوم آقا رضا همدانی میشینم، باز میبینم آرامش ندارم، نه یه چیز دیگه میخوام. شبا تو حرم امیرالمومنین تا صبح گریه میکردم، به یه پیرمردی رسیدم، یه مدتی آرامش داد، بعد دیدم نه، تا به کلاس استعلی قاضی رسیدم، بعد دیدم گم شدم و یافتم. اینا چیه؟ در بهار جلد 22 صفحه 373 و صفحه 391 ابن الکوا از امیرالمؤمنین یه سوال کرده. ابن کوا از اون کسانی است که سوالاتش رو شما تو روایات نگاه کنید، مثل کمیل و مثل نوف بکالی و اینا، از اون جونداراست. سأل ابن الکوا عن مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام ان اصحاب رسول الله حتی وصل الى سلمان رحمه الله قال. ابن کبوا از امیر المؤمنین راجب اصحاب پیغمبر داره سوال میکنه تا میرسه به سلمان. قال علیه السلام امیر المؤمنین تا اسم سلمان برده شد در بین اصحاب پیغمبر فرمود ادرک علم الاولین والآخرین و هو بحر لا ينزف و هو منا اهل البيت. ادرک علم الاولین والآخرین، علم اولین و آخرین رو سلمان درک کرد. این چه علمیه؟ این چه علمیه؟ آیا حیف نیست؟ آقا بنده اصول مظفر میخونم، شرح لمعه میخونم، شرایع میخونم، نه اومدم کلاس بالاتر، دارم کفایه میخونم، رسائل میخونم، مکاسب میخونم، نه اومدم خارج اصول فقه هم دارم میخونم. خوبه، نمیگم بده، ولی همین هست. این چه علمیه که امیرالمؤمنین وقتی سخن از اصحاب پیغمبر میشه اسم سلمان میاد، ادرک علم الاولین والآخرین و هو بحرون. کی بگه؟ علی سلام الله علیه. هو یعنی سلمان. بحرون اون دریایی است که لا ينزف، ته نداره، عمق این دریا به تهش نمیرسی، لا ينزف رزه، ته نداره، هر چی این دریا بخوای توش بری جا داره. و هو منا اهل البيت، او از ماست. در کتاب معانی الاخبار صفحه 352، معانی الاخبار هم میدونید از کتابای روایی عجیب ما شیعه است که مرحوم شیخ صدوق برخی از روایات رو جنبه های معانیشو که ائمه معنی کردن جدا کرده. مثلا علل و شرایع توی زمین است، معانی الاخبار توی زمین است، روایات جوندار عجیبی داره. از امام صادق علیه السلام سوال شد در تفسیر آیه شریفه هدن للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این متقین و این قرآن هدایت با لام اختصاص مخصوص اینا ای چیه؟ همون درجات خاصی که مثل از این مقولات علمه. حضرت فرمودن بیانون و شفاءون للمتقین من شیعت محمد و علی، بیان از شفا است برای متقین از شیعان پیغمبر و علی. حالا چگونه؟ و تقو اظهار اسرار الله تعالی و اسرار ازکیاء عباده الاوسیا بعد اسم پیغمبر فکتموها. و تقو، تقوا پیدا کردن از اظهار اسرار الله تعالی. تقوا یعنی خیشتنداری، خودشون رو نگه داشتن، اسراری رو خداوند به اینا داد که اینا این اسرار رو نگه داشتن، پخش نکردن. و اسرار از کیای عباد الوسیا، از کیای از عباد، برجستگان از عباد را اسرارش رو اینا نگه داشتن. فکتموها، کتمان کردن. کتمان نه یعنی دروغ، یعنی پوشوندن، مخفی کردن، یعنی دیدن نمیشه در اختیار همه بذارن، ظرفیت نیست. هدن للمتقین یعنی اونایی که مقام عالی تقوا از شیعیان داشتن، یه اسرار این کتاب به اونا داد، چیزای اینا از این کتاب گرفتن که دیدن حتی اینو باید این اسرار رو حفظ کنن، در اختیار همه نگذارن. و تقو، اما ادامهش اگه این نبود من این حدیث رو نمیخوندم، ادامهش رو ببینید. و تقو ستر العلوم عن اهلها المستحقین لها و فیهم نشروها. خوب دقت کنید. و حفظ کردن خودشونو، این تقوارم رعایت کردن، از این که این علوم را بپوشانن از اهلش که مستحقن، سزاوارن که این علوم به اونها برسه. و فیهم نشروها، و در بین اونها این رو نشر دادن. یعنی چی؟ دقت بفرمایید. وقتی یه چیزی اینجا از یه عارفی دیدم خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، اول این روایتی توضیح بدم بعد حرف اون عارف رو بگم. دقت بفرمایید. امام صادق علیه السلام داره بیان میفرماید، مدرکم خوندم مثل معانی الاخباره، کتاب ساده ای نیست. خداوند اسراری را از طریق قرآن به این دسته از متقین از شیعان پیغمبر و امیرالمؤمنین افاضه کرده. این اسرار اسراری است که اینها در اختیار عموم نمیذارن، این اسرار رو نگه میدارن. تقوای لازم رو که این اسرار رو در سینه‌شون نگه دارن دارن، ولی لازمه تقواشون اینه اگر رسیدن به کسانی که اونها مستحقن، سزاوارن، لیاقتی حرفا رو دارن، این حرفا رو به اونا نشر میدن. یعنی عزیز من هیچ وقت زمین خدا خالی از اینا نیست. اگه به من نمیدن من سزاوارش نیستم. اگر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیزی. اونایی که از عالم ملکوت دارن به عالم ملک نگاه میکنن دلشون میخواد همه رو از ملک بکشن به ملکوت، ولی مشروط به این شرط که ملکیان بخوان. ولی وقتی نمیخوایم، این مثالی که اون عارف بزرگ میزنه برای من خیلی قشنگه، اینه میگه شما یه مرغ رو و تخم مرغ رو در نظر بگیرید. اگر مرغ، اون به اقتضای غریزه این کار رو میکنه، تشبیه، چرا مرغ تخم مرغ رو جمع میکنه روش میخوابه، سنگ رو جمع نمیکنه روش بخوابه؟ به اقتضای غریزه میدونه که بابا همون 19 روز یا 20 روز یا 21 روزی که مرغ باید بخوابه تمام اون شرایط رو سنگ بخوابه. سنگ که جوجه نمیشه، با تخم مرغ باشه، اون استعداد جوجه شدن تو تخم مرغ باشه. این یک. اما حالا که این تخم مرغ را می آورد و استعداد جوجه شدن داره، جمع میکنه روش میخوابه، این 19 روز یا 21 روز مرغ چنان تخم مرغ را از هر چیزی غیر از زیر بال خود گرفتن جدا میکنه، نمیذاره چیز دیگه پیش بیاد، چون اگه چیز دیگه پیش بیاد این تخم‌ها چی میشن؟ خراب میشن، دیگه جوجه نمیشن. اگر ما بناست تولد دیگری پیدا کنیم، ببینید تخم مرغ یه ولادت اولی داره، شده تخم مرغ، ولی استعدادی در تخم مرغ هست که با ولادت دوم میشه مرغ. از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده، لن تلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. به حقیقت ملکوت هستی نمیرسد کسی که دوبار متولد نشود. یه بار تولد ما از رحم مادره، هممون انسان متولد شدیم، مثل این که بلا تشبیه تخم مرغ به دنیا اومد، سنگ نیست، ولی تخم مرغ اگه بخواد جوجه بشه باید بری زیر بال مرغا. ما انسان متولد شدیم، ولی اگر بخوایم انسان بشیم، انسان ظاهری متولد شدیم، سلمان متولد بشیم، این تولد دوم میخواد. تولد دوم چیه؟ اون مرغی که باید ما رو زیر بال پرش بگیره بشناسیم، اون میشه ولی الله، اون میشه خلیفت الله که میتونه مال زیر بال و پر خودش بگیره. اگر زیر بال و پر گرفت بعد ببینید به کجا میرسیم. از مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب تاقدیسش، خیلی این شعر رو من دوست دارم، اینم تو این زمینه خیلی قشنگه. خیمه زد چون در دلت سلطان عشق، حرفای چند جلسه قبل یادتون بیاد، خیمه زد چون در دلت سلطان عشق، ملک دل گردید شهرستان عشق. ملک دل میتونه ملک دل یه پارچه گل بشه. من بعضی عزیزانی که الانم میبینمشون گفتم آقا جون گاهی از کارت بزن، ولو اون ساعت پول در میاری در نیار، بیا تو جلسه بشین گوش بده. میدونید من اینجوری حرف نمیزنم، ولی دیگه بعضی وقتها باید بگم. ممکنه فردای قیامت به من بگی که شما میدونستی چرا نگفتی، یقه منو بگیری. لذا گاهی از این باب میگم عزیز من ما احتیاج داریم، چون دلمون گل میشه. همش پول، همش کسب و کار، همش مثلا دید و بازدیدای آقا من شب جمعه تو حسینیه نمیتونم، میخوام برم عروسی. خب بنده مگه فامیل ندارم؟ 14 ساله یک شب جمعه غیر از تعطیلات تابستون برای خودم نذاشتم. حتی عروسی بستگان منم هست قبل میگم، میگم اگه میخواید من شرکت کنم شب جمعه نباید باشه، شب جمعه بود نمیام، گله نکنید. نمیشه تا زحمت نکشیم چیزی نمیدن به ما. اگه بحث خداست تعارف نداره، تو مسیر خدا باید ایستادگی کرد. خیمه زد چون در دلت سلطان عشق، ملک دل گردید شهرستان عشق. این دل میشه یک شهر عشق. هم هواز اونجا گریزد هم هوس. حالا این دلی که شهرستان عشق الهی است، هوا از اونجا پرواز میکنه میره، دیگه جاش اونجا نیست. بلا تشبیه باغچه ایست تو حیاتتون، 5-6 تا درخته، جای مناسبی شده برای لانه کلاغا. اما اگر زیر این درخت یه سر و صدا، یه مرتب کسی هی درخت رو تکون میده، بالا میره پای میاد، که دیگه جای لانه اونا نیست. دلی که شهرستان عشق حق نباشد، هوا توش هست. دلی که پول توش میاد، دلی که مقام توش میاد، دلی که شهوت توش میاد، دلی که شهرت رو میخواد، دلی که تعلقات دنیوی رو میخواد، این دل شهرستان عشق نیست. هم هواز اونجا گریزد هم هوس، جز یکی آنجا نیابی هیچ کس. مقام قلب. جز یکی آنجا نیابی هیچ کس، یعنی این دل توش فقط خداست. آنچه او خواهد همین خواهی و بس. مگه ما نمیگیم دلمون میخواد؟ خب تو دل جز خدا هیچ که نیست. اگه جز خدا هیچی نباشه چی میخوای؟ همون که خدا خواسته دیگه. ولی اگر تو دلم پول بود چی میخوای؟ پول. تو دلم هوا بود چی میخوای؟ هوای نفس. تو دلم شهرت بود چی میخوای؟ شهرت. آنچه او خواهد همی خواهی و بس، نی هوا باشد تو را و نی هوس، بلکه خواهش از تو بگریزد چنان، کانچه تو خواهی نخواهی خواهدان. خواهش ها از تو چنان رخت بیمرده، اون چی میخوای نمیخوای خدا همونه میخواد. گیردن در بزم اطمینان مقام، فدخلی فی جنتی آمد پیام. گیردن در بزم اطمینان مقام، یا ایتها النفس مطمئنه. نفس چنان به مقام اطمینان و آرامش الهی رسیده که بعدش هم پیام چیه؟ فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی میشه. حافظ در این زمینه این شعر رو شاید یه بار به یه مناسبت دیگه خوندم، ولی ربطش به اینجا خوبه. همه غزل رو نخونده بودم، بعضیاش حالا میخونم. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. خبراییه، پشت پرده علماییه، به بعضیا دادن ها، اونا میگردن ببینن کی اهلشه بهش بدن. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه بین نباشی کی راه بر شوی. اگه راه رو نبینی، تو مسیر نری، این راه رو طی نکنی که نمیتونی راه بر بشی. در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. عجب قشنگ. هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. معمولا یه پسر مثلا از پدر تو کسبش، تو کارش، تو شغلش، تو روشش، تجربه زیر دست یاد میگیره، یه روزی خودش مثل پدر تو اون زمینه صاحب نظر میشه. اینجا پدر رو پدر معنوی و ادیب عشق گرفته، پدر سلوکی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، اگه اومدی تو مکتب حقیقت، ادیب عشق رو بشناس. اونایی که خودشون ادب شده عشقن، عشق اونا رو ادب کرده. عاشق به معنی واقعیان. هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی، دست از مس وجود چو مردان ره بشوی. منیت رو بریز دور، خودو فراموش کن، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیای عشق رو به کی میدن؟ مس وجود چه کسی رو زر میکنن؟ دست از مس وجود چون مردان ره بشوی. تا منیت رو به خدا قسم عقیدمه. دیگه موهای ما سفید شد. بالاخره سنی از ما گذشت. چقدرم تو شماها باشیم نمیدونم، خدا میدونه. بالاخره یه چند تا کتابی تو این وادیا دیدیم. خیلی هم این در اون در زدیم. این شهر اون شهر، این قسمت اون قسمت. ببینیم کی چیزی داره، چه خبریه. ولی اینو صادقانه نتیجه زحمات ما در طبق اخلاص به شما ها میگم، تا از منیت دست بر نداریم چیزی به ما نمیدن. تا خودمون رو نکوبیم هیچ خبری نیست، مطمئن باشید. منیت هم صور مختلفی داره. دست از مس وجود چون مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی یا زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کرد. خوابم به موقع باشه، خوراکم به موقع باشه. یه وقتی تو جمع شما میگم، شب جمعه نگفتم، از یه بنده خدایی سوال کرده بودن که شما که خیلی حسینیه رو دوست داشتی، مدتی شما رو شب جمعه تو حسینیه نمیبینیم. هوای حسینیه کثیفه، برای جسمم ضرر داره. بعضی دوستان میدونن پزشکان حاذق صاحب نظر ایران به بنده پیغام کردن آقا برای سینت شما تو هوای حسینیه صحبت میکنید اذیت میشید. گفتم تکلیف شرعیمه تو همین هوا باید حرف بزنم. تیتیش مامانی و جگلمه آب و اتو کشیده و خیلی اسلام راحت الحلقومی میخوام، بعدش هم مقام سلمان فارسی پیدا کنم. برو عمو جان، تو هنوز گرفتار هوای حسینیه ای. نمیدن. بله اشتباه نشه، من نمیگم مسلمان ها باید کاراشون جوریده بولیده باشه، نه، ما باید تمیزترین جا رو برای مهمونای اسلامی تهیه کنیم، ما باید عالی ترین زحمات رو برای کسانی که به عشق اهل بیت توی مکان جمع میشن جمع کنیم. اون اشتباه نشه. ولی اگر تکلیف من این شد بگم چون اینجا خیلی ژیگل مآبانه نیست، بنده یه جایی میخوام خیلی ژیگل مآبانه باشه، پس خدا کجا رفت؟ پس وظیفه الهی چی شد؟ پس تکلیف ما چی شد؟ یا اگر به خاطر خدا بخوام به حضرت عالی عذر میخوام، این مثال اینجوری میزنم، به خاطر خدا الان به سر حضرت عالی داد بکشم، چرا به شما برمیخوره؟ پس منه دیگه. اگه من به خاطر خدا داد زدم تسلیم شو. اگه به خاطر خدا نیست به من بگو آقا جون چرا به خاطر هوای نفس داد میزنی؟ چرا به خاطر خواست خودت سر بندگان خدا داد میزنی؟ عزیز من اینا همه مثل وجود دست شستنه. نکنه فردای قیامت من بدبختی که 14 سال با این سینم تو این هوای حسینیه کار میکنم، فردا به من بگن اینا برای خودخواهی خودت بود، هیچی هم نداری. این خسارت دنیا و الاخره هست یا نه؟ بگه هیچی هم نداری، برای خدا نبود، برای ارضای خاطر خودت بود. خیلی ظریفه تو مسیر حق، خیلی ظریفه. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کرد، آندم رسی به دوست که بی خواب و خور شوی. آندم رسی به دوست، این خواسته ها رو بذاری کنار. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، اللهم ارزقنا، ای خدا تو رو به جان امیر عشق امیرالمؤمنین، خدایا تو رو به جان سلطان عشق امام حسین، تو رو به محور بیت عشق حضرت زهرا سلام الله علیها قسمت میدهیم، از نور عشق خودت بر دل ما همگی ما به عنایت خودت هبه بفرما، موهبت خودت باشه بر ما. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شوی. آفتاب فلک نورانیتش برای ملکه، از فلک به ملک، ولی نورانیت یک دل زنده به عشق. آقایون فکر کنید، خانم ما فکر کنید، 800 ساله هر جای عالم کتاب مثنوی رفته آتش زده. حالا شما میخوای فحش بدی فحش بده، شما میخوای بکوبی بکوب. کجای دنیا به چه زبانی ترجمه شده مثنوی که آتش نزده باشه یه عده رو، یک عده رو؟ این چیه آقا؟ اینا خودشونو ساختن، اینا به اون نکته، اینا عشق براشون مطرح شد، تعلقات از خودشون دور کردن، حالت نورانیت مثل آفتاب پیدا کردن. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، به لحک از آفتاب فلک خوبتر شوی، از پای تا سرت همه نور خدا شود. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. چرا امام حسین انقدر مطرحه؟ خیلی خوب میگفت یه مرد خدا، میگفت امام حسین هر چی داشت برای خدا داد، خدا هم هر چی در عالم ممکنه به امام حسین داد، هر چی در عالم ممکنه به امام حسین داد، تا اون حد که مقام سار اللهی حضرت حق که حساب خاص خودش داره. از پای تا سرد همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی، بنیاد هستی تو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. گر در سرد هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل بصر شوی. گر در سرد هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل بصر، اهل بصر رو بشناسید، خاک درگهشون باید شد، دست به دامنشون باید زد، باید رفت سراغشون. اما یه چرتکه بندازم، بنده 4 نفر فرستادم عمره چقدر ثواب کردم، 2 نفر رو نمیدونم این مقدار کمک بهش، که این باید همه اینا رو گفت. اگر صدقه میدی باید به گونه ای صدقه بدی، دست راست داد دست چپت نفهمه. یعنی چی؟ یعنی اصلا توجه نداشته باشی به کسی کمک کردی، نه اینکه یادداشت کنی. طرف داشتن دفع میکردن، خیلی دردار آدم کجا ببره؟ طرف داشتن دفع میکردن، گفتن صبر کنی صبر کنی، لحد و نچینی، چی شده؟ یه شیشه آوردن، یعنی اشکای نماز شبشه تو این شیشه ریخته. خدا نمیدونه شما تو نماز شب گریه کردی. آخی بازی ها چیه؟ رضا میگه صدقه دست راست میده دست چپ نفهمه. یعنی انقدر مقام خود را ندیدن، خود را نبیند تا بگه من بودم که صدقه دادم، من بودم که صدقه دادم، بی اینجا من بودم که جلسه دینی گذاشتم، من بودم که توانستم هدایت کنم، من بودم که کتاب مفید نوشتم، من بودم که انقدر شاگرد تر، اینا همه منه، اینا کار شیطانیه. ولی اگر اصلا ندید خود را، حالا اگر همین فرد چی شد که مثلا یه دفعه مولوی در برخورد با شمس از این رو به اون رو میشه؟ 700 تا شاگرد داره، شوخی نبود که، جز مدرسین به نام زمان خودشه. ولی وقتی میفهمه باید الان برای یه مرحله همه چیزو بذاره کنار، برای میذاره کنار. یعنی شاگرد داشتن، کلاس داشتن، استاد بودن براش بت نیست. مرحوم آیت الله حاج میرزا حبیب خراسانی چه شخصیتی بود آقا؟ مگه شوخی حاج میرزا حبیب خراسانی؟ مرجع تقلید زمان خودش. ولی وقتی برخورد کردن باید یه تکونش بدن، دیدن این میتونه تکون بخوره، آمادگی داره همه چیزو بذاره کنار به خاطر خدا، گم میشه مدتی. حاج میرزا حبیب گم شد در حد مرجع زمان، بعد از مدتی دیدن پیدا شد، حالا شعر میخونه میاد. گوهر خیش را شاه و پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. یا یه تیکه، حالا یکی از شعراش که ببینید یه دفعه سر از کجا در میاره. من ز خود هست و بودی ندارم، من ز خود
ربح و سودی ندارم، من ز خود تار و پودی ندارم، من که از خود نمودی ندارم، سالها در جهان زیستم من، ره نبردم که خود کیستم من، چند پرسیز من چیستم من، نیستم 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 من. بنده را پادشاهی نیاید، از عدم کبریایی نیاید، بندگی را خدایی نیاید، از گدا جز گدایی نیاید، بنده ام ره به جایی ندارم، عقل و تدبیر و رایی ندارم، در سر از خود هوایی ندارم، ره به دولت سرایی ندارم، گر به صورت حقیر و کهینم، من به معنی کتاب مبینم، از نژاد بزرگان دینم، شیعه صالح المؤمنینم. اگه چیزی مینازم اینه که شیعه امیرالمؤمنینم، در غیر این صورت هیچم. از رضی الدین آرتیمانی قضیه ایست که چجوری این قصیدش به دست من رسید، دنبالش چجوری بودم و چجوری اومد و دیوانش، رو کاری ندارم که خود اون یه عنایتی بود. ما یک تیکش رو میخونم. الهی به مستان میخانه ات، اغلافرینان دیوانه ات، به دردیکش لجه کبریا، که آمد به شأنش فرود انما، به دری که عرش است او را صدف، به ساقی کوثر به شاه نجف، به نور دل صبح خیزان عشق، ز شادی به اندوه گریزان عشق، به رندان سرمست آگاه دل، که هرگز نرفتند جز راه دل، که خاک گلم زاب انگور کن، سراپای من آتش تور کن، خدایا به جان خراباتیان، که از این تهمت هستیم وارهان. خدایا به جان خراباتیان، که از این تهمت هستیم وارهان. تهمت هستی من هستم، تهمت کیم من؟ حاج میرزا حبیب میگه نیستم 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 من. میگه بعد از اون مراحل تازه به اینجا رسیدم، از مقام مرجعیت و استاد الکل و فلان و فلان، تازه میرم یه گوشه یه مدت رو خودم کار کنم بفهمم من هیچم. اگه هیچ شدیم، اون وقت دل میشه خیمه زد در او سلطان عشق، این دل میشه شهرستان عشق به قول مرحوم الله احمد نراقی. خب اینا هست، با این روایاتی که خوندم، با این توضیحاتی که عرض کردم، خب حالا چه کنیم؟ امروز یه مقداریشو میگم، بقیهش جلسه بعد انشاءالله. اولین قدم به قول اهل فن مشارطه است. یعنی چی؟ مشارطه شرط بندی. شرط بندی که در فقه حرامه، نه به معنی که الان عرض میکنم، خودم با خودم شرط کنم. جلسه قبل بود یه حدیث خوندم، یا جلسه قبل ترش، که حدیث بیان میکرد باید وقت بگذارید و فکر کنید، بعد از فکر به شما عنایت بشه. اون بحث رو الان اینجا جاش رو بیارید، ادامهش رو عرض کنم. آقا ما یک سال با هم دیگه، این جلسه 23مه، مثلا بعد ماه مبارک سال تحصیلی، گاهی 1.5 ساعت، گاهی 2 ساعت، گاهی 1 ساعت، هی از یه حرفا زدیم، آیه خوندیم، حدیث خوندیم، اشعار خوندیم، از بزرگان گفتیم. خب حالا ازتون خواهش میکنم 1 ساعت خلوت کنید، یه گوشه تنهای تنها فکر کنید این 1 سال حرف زدن برای چی بود. من خودم با خودم این کارو میکنم، شما با خودتون این کارو بکن. اولین قدم مشارطه به صورت عملی. امشب تونستید، امشب نتونستید، نصف شب، سحر، نصف شب خیلی خوب، 1 ساعت فکر کنید. فکر به این معنی وضو بگیرید، سر سجاده رو به قبله بشینید، بعد نگید من ذکر میک دستور از حرفا، ما اصلا اهلی حرفا نیستم، اینا مالو به من چی بزرگان، نه من دارم کارهای عملی رو میگم. وضو چون مقدس مطهر باشیم، میگم رو به قبله چون دستور داریم عبادت رو به قبله باشه، سجاده موضوعیت داره، اینا رو دارم عرض میکنم. وگرنه من اهل این که بگم حالا براتون دستور العمل فلان، من چه کارم؟ وضو بگیرید، اگه شد نصف شب باشید، قبل اذان صبح رو به قبله تنها توی گوشه‌ای یک ساعت فکر کنید. لازم شد با خودتون آروم آروم حرف بزنید. بلند بگید خودتون بشنوید. چه کار کردیم؟ برای چی یه سال رفتیم تو جلسه حسینی حاجیان عصر چهارشنبه؟ برای چی این همه آیه خوندیم؟ این همه روایت خوندیم؟ که چی بشه؟ و این نمونه هایی که برای ما توضیح دادن اینا تا به کجا رسیدن؟ پس ما چی؟ میتونیم باشیم یا نه؟ بین اون چه که هستم خودم که میدونم من کیم؟ هر یک از شماها به خوبی خودتونو میشناسید. بندم خودم رو خوب میشناسم. گرفتار پولم، گرفتار شهوت جنسیم، گرفتار مقامم، گرفتار شهرتم، گرفتار دار و دسته و حزب و گروه و جناحم، گرفتار تعلقات. اگر اونام با این حرفایی که ما این 20 چند جلسه خوندیم ره به جایی نمیبریم. 2 سال دیگه هم ادامه بدیم، 20 سال دیگه هم ادامه بدیم، 50 سال دیگه هم اینجوری با هم دیگه بیایم بشینیم حرف بزنیم، نه خیر، ما را به جایی نمیبرن. لازمه به جایی بردن اینه که باید خودمون رو بشکنیم. خب پس چیکار کنیم؟ مشارطه. 1 ساعت با خودمون اینجوری حرف بزنیم، بعد شرط کنیم. خدایا من با تو شرط میکنم، از همین امشب میخوام توی این وادی گام بردارم، از تو میخوام کمکم کنی. خب این شرط رو بستم، اولین قدم مشارطه. خب حالا شرط بستیم، ولی این که گفتم 1 ساعت حسابی روش فکر کنیم، احساساتی شرط نکنیم، عاطفی نشیم شرط کنیم. 2 تا حدیث امشب خوندم، دلم رو یه تیکونی داده قلیبلی رفتم و شرط میکنم، بعد میگم آقای حرفا چیه اینا، مالی یه دادم های بیکاریه که نه خیر آقا والا ما، حالا ما که این حرفا رو میزنیم خیلی توفیق عمل نداریم، ولی اگر هم بخوایم عمل کنیم مطمئن باشید کار ما از شما بیشتر نباشه کمتر نیست. بنده بدون مبالغه بگم شاید سالهاست در شبانه روز امکان 5 ساعت 6 ساعت خوابیدن حد اکثر برام فراهم نشده، همش هم داریم میدویم بازم وقت کمه. مگه ما بیکاریم؟ دانشگاه رو باید برسیم، حسینیه رو برسیم، داخله برسیم، خارجه برسیم، مطالعه‌مون رو برسیم، نوشت. اینا رو عمدن دارم میگم، وگرنه خجالت میکشم. میخوام بگم فکر نکنی بنده آدم بیکاره ایم، راحت اینجا اومدم پشت این میز نشستم. عزیزان من، باید وقت گذاشت، باید کار کرد، باید یه مقدار جدی بود، باید یه مقدار خواست. اگر میخواید با خودتون شرط کنید، خدایا میخوام رشد کنم، میخوام کار کنم، میخوام تو این زمینه جلو بیام، میخوام با شیطان در بیفتم، این میشه مشارطه. خب حالا مشارطه کردی، تموم شد. مراقبه. بعد از مشارطه مراقبه. مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه یک کتاب در این مورد دارن به این قطر به نام المراقبات. چجوری مراقب باشیم؟ باید مراقب بود. خب حالا مراقبت کردیم، لااقل شبانه روز یه بار، برای ماها یه بار، ممکنه بعضی جاها بگی ماهی یه بار، اما من و شما الان دیگه بعد از 1 سال این حرف زدن ها نه عزیز من، دیگه ما باید لااقل شبانه روز یک بار باید محاسبه کنیم. شرطی که بستم مراقب بودم، حالا حساب کنم عمل کردم یا از دستم در رفت. چقدر از دستم در بره؟ مثلا بنده فرض کنید عصبانی میشم، مشارطه، لازمه تعالی من مبارزه با عصبانیت هم هست یا نیست؟ با مبارزه کنم. پس شرط میکنم 2 مراقب باشم. امروز صبح تا غروب چند جا عصبانی شدم؟ محاسبه کنم. بعد 2 جا از دستم در رفت. خب بعد چه کنم؟ یا مثلا بنده میبینم بعدم نمیاد از من تعریف کنن، مشارطه، این عیبه، من باید با خودم در بیفتم. از من تعریف کنن یعنی چی؟ مگه امام باقر علیه السلام به جابر جوفی نفرمود جابر شیعه ما نیستی، مگر اینجوری بشی همه مردم از تو تعریف کردن خوشحال نشی، همه مردم از تو تکذیب کردن بدحال نشی، بلکه اگه از تو تعریف میکنن ناراحت بشی. الله اکبر. خب اگر اینه، خب من که از من تعریف میکنن خوشم میاد که. پس مشارطه، از حالا شرط میکنم باید با این نفس در بیفتم، مراقب باشم، تا میان از من تعریف کنن خوشم بیاد شروع میکنم یه جوری مثلا خودمو کوبیدن. حالا راههایی که گفتن اینا رو باید تو جنبای عملی بعد عرض کنم. محاسبه، خب هر شب آخر شب موقع خوابیدن، خدا رحمت کنه استادی ما مرمای حائری، خدا رحمتش، من از بعضی استادام یه کلماتی برام همیشه یادم مونده، ایشون این جمله هیچ وقت یادم نمیره، انقدر این حرف برام قشنگ بود. خدا انشالله بر علو به درجاتشون بیفزاد و همه اساتید ما رو سر سفره امیرالمؤمنین مهمان کنند و همه امواتمون رو از فیوزات این ایام بهرمند کنند، ما رو عاق اساتیدمون نمیرانن انشالله. ایشون میفرمودن که یه جور زندگی کنید، آخر شب که رفتی تو اتاقت بخوابی هیچ که نیست، خودتی و خدای خودت، پیش خودت از خودت خجالت نکشی که امروزت چجوری گذشت، پیش خودت خجالت نکشی از خدای خودت که امروز ما چجوری گذشت. لازمش چیه؟ مراقبه و محاسبه دیگه. یعنی من وقتی میرم بخوابم مثل ذکری که مقیدیم دم خوابیدن بگیم و بخوابیم، بشینیم و فکر کنیم امروز چی کار کردن؟ فلانی از من تعریف کرد قند تو دلم آب شد، این که نقصه، خب چی کار کنم؟ محاسبه. یه جا اینجوری، یا نباید عصبانی می شدم، عصبانی شدم، نباید دل یه بنده خدا رو می شکستم، شکستم. آقا وای از دل دیگران شکستن، وای از تهمت زدن، وای از غیبت کردن، وای از سوء نیت داشتن، وای از این که در قالب مثلا کارهای دینی دیگران رو آزار رسوندن، وای از این که آدم بخواد شیطنت کنه. آقا من ممکنه شیطنت کنم، حق و مخفی کنم، شما نفهمید. آقا جون با خدا که نمیتونم در بیفتم، خدا که میفهمه من دارم شیطنت میکنم، دارم کلک میزنم، دارم ریا میکنم، دارم تزویر میکنم، اینا همه مثل یک تومار سنگینی رو قلب من میگیره، دیگه نور الهی وارد این دل نمیشه، بعد یه عمر پای منبر گریه میکنم اما نور تو دلم نیست. چرا؟ یه عمر تو جلسات امام حسین میرم، چرا تکون نمیخورم، اما یه مسیحی یه بار میاد همراه دسته امام حسین تو حرم امام حسین، امام حسین او رو میخره، یه تو بیا، صفا میخرن، صداقت میخرن. نکنه ما اهل کلک باشیم، نکنه اهل دودوزه بازی باشیم، نکنه اهل بنده به یکی از دوستان میرسم روی او رو درواسی دارم خودم رو یه جور نشون بدم، به یکی دیگه میرسم آقا اینا شیطانه میخواد ما رو بیچاره بکنه. تو حریم الهی صفا میخرن، تو حریم الهی صداقت میخرن، تو حریم الهی دل پاک میخرن، تو حریم الهی بندگی میخرن. خب حالا بندگی میخوایم، برای این بندگی چیکار کنیم؟ محاسبه میکنم، آخ من تو این هفته‌ای که گذشت چه کارهایی که نکردم، چه کارایی که نکردم، من که دزدی نکردم، بعضی کارای من از دزدی بدتره، بعضی کارای ما از برخی، مگه نمیگن تهمت از زنا شدیدتره، غیبت مگه گناه؟ حالا نعوذ بالله، نعوذ بالله زنای با محارم، ولی بعد نگفتن مگه تهمت از این؟ من در زندگیم چند تا تهمت حالا زدم، با این تهمت ها من میخوام اوج بگیرم. اون وقت تو وادی مثلا تعالی معنوی به من میگم برو آقا، اصلا هنوز توی پلهای دیگه هستی، این حریم حریمی حرفا نیست. این روایاتی که خدمتون خوندم که به چه صورت بوده، بذارید یه روایتی دیگه سریع بخونم ردشم. قرر باب بطن صفحه 36، ام قتل عباد، میم و قاف، مقت دشمنی، امقت دشمنتر، مبغوستر، امقت العباد الالله سبحانه، دشمنترین بنده ها در پیشگاه خدا، دشمنترین بنده، بدترین، مبغوزترین بنده در پیشگاه خدا، من کسیست که کان همته بطنه و فرجه، همه ی همتش شکم و شهوتش، من امغت العباد الالله سبحانه من کان همته بطنه و فرجه، یا شکمم میخوام یا میخوام خواسته های شهوانیم،
حالا این فرج کنایت شهوت جنسیه، ولی شهوت مقام توش میاد، شهوت منیت توش میاد، شهوت ریاست توش میاد، شهوت من از تو بالاتر باشم میاد. خب اگر ما ببینیم اینجور این که دور شدیم از خدا، اگه دور شده باشیم که ما رو راه نمیدن، خب حالا چه بکنم؟ بعد از مراقبه محاسبه میکنم. من وقتی محاسبه میکنم دیگه سر خودم که نمیخوام کلا بذارم، میبینم یه هفته گذشت من این همه حرفا خوندم شنیدم برای من گفتن اما کارام یه جوری دیگره، خب چیکار کنم؟ معاقبه، خودم گوش خودم رو بکشم، خودم تو صورت خودم بزنم، نه به این معنی جسمی. چجوری بزنم؟ خودم رو خطاب کنم بدبخت، حتی لازمه گاهی بلند با خودم حرف بزنم، جلو آینه بشینم. اینا تمرین عملیه، عیب نداره آدم جلو آینه بشینه نوشتشو بیاره، تو این یه هفته من 4 تا تهمت زدم، تو این یه هفته 5 تا دروغ گفتم، تو این یه هفته 4 تا دلو آزردم، تو این یه هفته 5 جا منیتمو بروز دادم. اون وقت با این حرفا و اون وادی که بعضی ها کجان، امیرالمومنین میفرماد سلمان منا شد، علم اولین و آخرین پیدا کرد. و وقت من کجا هستم؟ چه کار دارم میکنم؟ ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شویم، در گوشم داره زمزمه میکنه. میگه چه کار؟ میگم خب بدبخت باید کار کنی. چه کار کنم؟ بیام معاقبه، عقوبت برای خودم در پیش بگیرم، خودم رو عقوبت کنم. مثلا برای خودخواهی های شکمی، من از فردا تو همین هوای گرم چند روز روزه بگیرم، یه کمی خودم رو تکون بدم. یا مثلا تو بعد منیت، میبینم تو حسینیه میام، فرض کنید با آقای مسعودیان میرسم، دلم میخواد خودم رو برای آقای مسعودیان بگیرم، ولی بین خود و خدا که من میفهمم من دلم میخواد خودم رو برای آقای مسعودیان بگیرم، تو محاسبه و مراقبه میبینم غلطه. فردا که اومدم معاقبش اینه، تو حسینیه رسیدم جلو جمع دست آقای مسعودیان رو ببوسم، عمدن جلو جمع ببوسم، بله خدای من شاهده. برای تکلیف میگم، در فرودگاه اصفهان چند سال قبل برای سخنرانی فاطمیه رفته بودم، وارد که شدم دیدم چند نفر اومدن استقبال، خجالت کشیدم که برای چی اومدید. مثلا یک عالم روحانیه نسبتاً موجه و شاید اسم برم بعضیام بشناسی تو اینا بود. خب من بیشتر خجالت کشیدم. رفتیم جلو، طبق معمول که معمولاً با آقایون آدم مصافحه میکنه دست و گردن، منم چون بی اختیار دست اینجوری آوردم، ایشون جلو جمع تو فرودگاه هم شد دست منو بوسید. چنان من خجالت کشیدم، یه حالتی خودم کشیدم آقا حاجی چه میکنی؟ گفت من یه غروری نسبت به تو پیدا کرده بودم، عهد کرده بودم در جمع دست تو رو ببوسم، خودم رو بکوبم. بعد گفتم چی بود؟ گفت یه سال چند نفر به من گفته بودن میریم پای سخنرانی فلانی، گفتم ویل کنین کت شلواری ها، نه چیزی بلد نیستن، باید بیان پیش ما. بعد نوار تو گوش کردم، دیدم که من خیلی جنایت کردم، امتیاز اوست دارم میگم، این امتیاز من نیست. گفتم من باید خودم رو بکوبم. این پیرمرد با اینقدر امامه تو فرودگاه میاد دست میبوسه، یعنی چی؟ یعنی باید خودم رو بشکنم. اون وقت بنده 4 تا کتاب میخونم، 2 کلمه اظهار مثلا اطلاعات دینی میکنم، حالا بیا یا 4 تا جلسه دینی کار خیر انجام میدم. عزیزان من، همینا وزر و وبال من شما نباشه. ما عاقبه کنیم خودمونو، اگه تو شکم روزه بگیریم، اگه تو خواب شب زنده‌داری عادت کنیم خودمون یک کمی به زحمت بندازیم، اگر تو غرور و منیت خودمون رو بشکنیم، پاشیم بیایم در مقابل. یه دوست پزشکی من دارم، این چند سالی خادم کاروانهای حج میشد، میرفت مکه، وضع مالیش هم خیلی خوبه، متخصص توی رشته. یه بار ازش پرسیدم شما این که هر سال خادم کاروان میشی برای چیه؟ گفت برای کوبیدن خودم. و یکی از اون جاهایی که خیلی احساس کردم عالی بود، گفت وقتی با مدیرای کاروانم شرط کردم من دکتر صدا نکنم، تو هر کاروانی میرم که زائرین نفهمن من پزشکم، متخصصم، استاد دانشگاهم هست، استاد دانشگاهم هستم، منو به عنوان یک کارگر خادم زائر بشناسن. گفت یه بار یه حاجی صدا زد منو با یه عصبانیت، بیا این توالت گرفته.
گفت من رفتم دیدم توالت گرفته، حالا تو خونه‌اش چند تا کارگر داره. اونجا پاهامو زدم بالا، لباسامو به یک کیفیت خاصی این دستشویی رو باز کردم. به من میگفت فلانی به خدا قسم وقتی که این دستشویی باز شد این قورت قورت صدا میداد که اینا رو بمکه، من احساس میکردم عالی ترین شربت رو دارم خودم قورت میدم، چون اینجوری خودم رو کوبیدم. چی آقا؟ به چی مینازیم ما؟ به چی مینازیم؟ به علمتون مینازید؟ یه ذره لخته خون بیاد توی یکی از این رگای مغز ما، همه چی از یادمون میره. به قدرتتون مینازید؟ قدرتمندتر از شما کجا رفت؟ به ثروتمون مینازیم؟ این همه ثروتمندای روزگار کجا رفت؟ به یک چیز فقط باید نازید، اگه نازیدن داشته باشه، بندگی خدا. لذا باید عزیزان من رو خودمون کار کنیم. من این یکی دو جلسه آخر رو گفتم، بذارید اینجوری حرف بزنم. یه مقدار از پول بگذرید، از مقام بگذرید، از خود منیت بگذرید، از دورنگی بگذریم، صفا پیدا کنیم، صداقت پیدا کنیم، خالص باشیم. خدا میبینه، خدا از نیت‌ها با خبره، خدا انگیزه منو از حرف زدن پشت این میز میدونه، خدا انگیزه شما رو از اومدن تو این جلسه میدونه. با خدا در نیفتیم، صداقت و صفا داشته باشیم. یه دوستی ما داریم، خدا حفظش کنه، بیمارم از خدا شفاشم بده. من مکه دیدم این چه آدم موفقیه، تو سفر معلوم میشه. ایشون خیلی وقتا اینجوری شوخی میکنه، میگه صاف بریز تو جام ما، صاف بریز، اینقدر با حقه نریز. آقا تو جام دیگری صاف بریزید، بذارید خدا هم تو جام شما صاف بریزه. با بندگان خدا صاف باشید، خدا با شما صاف باشه. با بندگان خدا از در لطف وارد شید، خدا به شما از در لطف وارد شه. با نفستون در بیفتید، خدا با شیاطینی که میخواد با شما در بیفته در میفته، اونها رو از شما دور میکنه. خدایا تو رو به جان مقربان درگاهت، خدایا تو رو به ارزش اونهایی که به مقام ارزشی که تو قائلی رسیدن، قسمت میدهیم به ما توفیق فهم و عمل این ارزش ها عنایت بفرما. خدایا ما را از شر شیطان نجات بده، خدایا از شر وساوس نفس نجاتمون بده، خدایا صفا و صمیمیت و صداقت و برای خودت بودن رو به ما عنایت بفرما. قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. توفیق خدمتگزاری آستان و مقدسش به همه ما عنایت بفرما. یه سوال، حجب نوری فقط علم نیست، حتی ممکنه دوست داشتن اولیای خدا، مثل همین که گفتم پول بدم دیگران عمره برن، شبیه که گفتم از چه دید نگاه کردن ممکنه با یه دید غلط اونم حجاب نوری بشه. بحث قلب هنوز تموم نشده، بحث کنم انشالله اینا رو میگم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.